أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وعلى الله اللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك وأنر أبصار قلوبنا بضياء النور عليك حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور فتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بالسجن محمد وأهل بيته صلواتك عليه أجمعين. از کردیم که امر رو می شود به اعتبارات مختلف به انواع گوناگونی تقسیم کرد. یکی از شیوه‌های دستبندی و طبقه‌بندی اوامر این است که ما بر اساس مراتب امر یا به تعبیری مقاماتی که حکم در اون مقامات سیر می کند طبقه بندی کنیم. از مقام اعتبار و جعل تا مقام ابلاغ تا مقام احراز تا مقام ابراز، این چهار مقام گفتیم در حکم جریان داره و امر که حاوی و حامل حکم است در واقع گویی داریم با این چهار مرحله و چهار مقام مواجه است. بر اساس این چهار مقام آمدیم انواع تقسیماتی رو که راجع به واجب یا وجوب و امر در منابع اصولی ما هست تنسیق کردیم و ساماندهی کردیم. اولین مقام، مقام اعتبار و جعل بود که در اون مقام ما از کردیم حکم و احیانا امر به اقسام مختلفی تقسیم میشه. اولین تقسیم این است که اون منشأ و شأنی که و مرجعی که حکم از ساعت او صادر می شود هست، آیا از ساعت الهی صادر شده است یا از ساعت معصوم؟ از ساعت معصوم صادر شده است، از کدام شأن معصوم نشأت گرفته؟ آیا از شأن اینکه مبلغ و مبین حکم الهی است یا از شأن اینکه ولایت الهی داره، ولایت تشریعی دارد، یا از شأن ولایت سیاسی و حکومیش ناشی شده است؟ به این ترتیب اولین تقسیم حکم شود به الهی به معنی لخص، یعنی آن که رأساً از ساحت الهی صادر شده، در متن قرآن آمده، در واقع در کتاب باید این قسم رو جستجو کرد، و یا از شأن ولای معصوم صادر شده که ولایت بر تشریع دارد معصوم، یعنی تشریع در مراتبی تفویض شده به معصوم، او خود شارع است. دست کم راجع به نبی اعظم چون این مطلبی رو بتوان ترک کرد، گرچه اخبار بسیاری داریم راجع به ائمه علیهم السلام هم. و شأن سوم که شأن سلطنت و شأن اداری است، شأن در واقع ولایت سیاسی و تقنینی است و قضایی است، در واقع نوع سوم از حکم و امر رو میتونه به وجود بیاره. قبلا عرض کردیم که اصولا افعال صادر از معصوم و اقوال صادر از معصوم دارای انواع و اقسام بسیاری هست. من مجال نبود اون نموداری رو که راجب قول صادر از معصوم تنظیم کردیم، انواع احوال صادر از معصوم، اون رو پیدا کنم در مقالات و کتاب ها. ولی برخوردم به نموداری که راجب فعل تنظیم کرده بودیم. اینا تفاوت نمی کنیم. اینجا الان اصطلاح نمودار شروع ملاحظه می کنیم. ما در اون فصل چهارم، فصل سوم عرض کردیم که همه دوال رو باید در مد نظر داشته باشیم و فقط بحث نیست که آیا مثلا امر یعنی هیئت امریه اگر مورد استفاده قرار بگیره و حکمی صادر بشود چه میشود، چون که رائج و گفتن اگر در قالب جمله خبری هم امری صادر شد و حکمی بحث شد، همین بحث راجبش قابل تره. و چنون که ما افزودیم اگر به سایر دوال مثل فعل هم احیانا اشاره هم و سایر دوال ما فرض کردیم که امر است و از ساحت معصوم صادر شده است، باز همین بحث مطرح میشه. یعنی این بحثایی که نوعاً رائجه که با اتکاء به لفظ و قول بحث میشه، نباید اینا رو محصور و محدود کنیم به قول و فعل. نباید تصور کنیم که اون چه به قول معصوم به ما رسیده باشد، حالا این سوال مطرح میشود که اگر شک داریم حمله بر کدام قسم و گزینه باید بکنیم. تفاوت نمی کنه، در فعل هم همینطور هست و بسا در قول ابهام کمتر رخ بدهد، چون لفظ و قول عدل و از هر از دیگر دوال هست و گاهی در چارچوب سایر دوال وقتی امری و حکمی صادر می شود تشخیصش دشوارتر است. الان اینجا ملاحظه میکنید ما در این نمودار فعل و ترک رو، یعنی همون فعل بالمعنى امر رو که گفتیم، ترک هم با توجه به غیر از انتراک از خود فعل است و از اون مبانی نه یا دهگانه که عرض شد تا شش مبدا، ترک هم با فعل، فعل بالمعنى اخص، فعل ایجابی همراه بود و اون مبادی که موجب فعل می شود و گفتیم نه تاست یا به تعبیری ده تاست، تا ششمین مبدا ترک هم مشترک بود. خب حالا اینجا ما فعل به معنی الاعم رو مبنا قرار دادیم، مقسم قرار دادیم، گفتیم فعل و ترک که در واقع فعل بالمعنى العام هست. ملاحظه میکنید که گاه فعل یا ترک بالعزم است، یعنی آگاهان است و مبتنی بر مبادی ششگانه در ترک و نهگانه یا دهگانه در ایجاد و فعل است. گاه فعل بالعزم، گاه فعل در مقابلش بلا عزم است. فعل بلا عزم یعنی فعلی که مبادی اراده درش طی نشده منتهی شود به عزم و حرکات عضلات و عمل قوه فاعله که لازمش آن است که عضلات حرکت میکنه. وقتی عضلات حرکت کرد، اون عضوی مثلا دستی که باید عمل کنه و فعل در واقع خارج اتفاق میفته، اتفاق میفته وقتی با عزم و با مبادی اراده انجام گرفت. که فعل بلا عزم گاه طبیعیه گاهی غیر طبیعی است. فعل طبیعی مثل فرض بفرمید که تپش قلب، این حسب طبیعت اتفاق میفته باز همین فعل تبعیر ما تقسیم کردیم به اصیل و عرضی. یه وقت به اصطلاح اصیل مثل تپش قلب، این کاملا عادیست. گاه عرضیه، گاهی کسانی هستن که دستشون دچار رعشه است، خودشون میتونن کنترل کنن، این طبیعی است، ولی به هر حال تأثیری عارض این حالت به وجود آمده است. غیر طبیعی این که به اصطلاح کسی یه به اصطلاح الان مثلا اجزاء غیر طبیعی و غیر طبیعی در انسان ها ایجاد میکنن، به صورتی که یه وقتی کسی محاسبه کرده بود که مثلا مجموعه جوارح و جوانحی که در انسان به وجود میاد، امروز با صنعت و پیشرفت پزشکی و امثال اینها ایجاد میکنن، به حدیست که میشه مثل یه ماشین دیگه رو تجزیه کرد، ولی اینکه دیگه از قلب مصنوعی گرفته تا فرض کنید دست مصنوعی، پای مصنوعی، نمیدونم هوش مصنوعی، همه اینا هست دیگه، هوش مصنوعی هم درست شد. به هر حال خب با این وسائل که طبیعی نیست و احیانا ممکنه که تصویر کنیم بلا عزم هم عمل میکنه. امروز در گذشته انسان اسیر ماشینیزم بود، امروز انسان اسیر در واقع جهان سایبر هست که گاهی اراده از انسان سرد میشه. علی حال این در واقع بلا عزم، به عزم البته وقت مفصله که در این قسمت هست که مسئله سنت فعلی قرار میگیره. بلعزم گاه ایجادیست گاه امساکیست، که همون فعل ایجابی و فعل ایجادی و فعل ترک که گفتیم ترک هم نوعی فعل است، میشه همون امساکی، کف و نفس است. باز فعل ایجادی الزامی گاه جوانحیست گاه جوارحیست، چون که فعل امساکی هم گاهی ترک غیر متعدیست، یعنی کاری انجام می شود انسان فقط از چیزی امتناع می کنه، و یه وقت هم هست ترک متعدیه به این معنا که در واقع با ترک ما فعل و ترک دیگری معنی می شه، کمون چیزی که ما در اصطلاح می گیم ردع و عدم ردع، این که معصوم ردع نمی فرماید یعنی ترک می کنه ردع را، این سبب می شود که فعل دیگری معنی بشه، که اون فعلی که از دیگری سرزد مباح است یا مباح نیست. در باز شاخه فعل ایجادی و جوانحی رو خیلی توقف نمی کنیم روش، ولی اگه به خاطر داشته باشید ما آمده گفتیم دوال گاه جوارحی هن، گاه جوانحی هن، گاه انفسی هن، گاه آفاقی هن، و گفتیم که دوال آفاقی رو ما همونطوری که به پنج قسم به تبع حواس خمسه تقسیم میکنیم، انفسی و درونی رو میتونیم به پنج قسم به تبع حواس خمسه باطنیه تقسیم کنیم. بعد در جوارحی ما از جوانه خبر نداریم احیانا، اما از چون بحث فعل معصوم اینجا که ما باید مشاهده کرده باشیم، امت و مؤمنین باید مشاهده کرده باشن، فعل جوارحی دوباره تقسیم کردیم به دو دسته مصور المبادی و ظاهر المبادی، چون بعضی از افعال از انسان سر میزنه که ظاهرن فکر میکنیم مبادی نداشته. این ادعایی که میکنیم میگیم مبادی نهگانه باید اتفاق بیفته که فعل واقع بشود، بعضی از افعال هست که خیال میکنیم مبادی در اونا جریان ندارد، و بعضی هم گفتن اینو گفتن بعضی از افعال مبادی درش جریان ندارد. ما قبلا هم عرض کردیم که ما قبول نداریم که مبادی در این موارد جاری نیست. مثال زدیم گفتیم مثلا همین حرف زدن، همین کلمات و جملات که الان من دارم عرض میکنم همین ها بعضی مثال زدن، بعضی عوازم هم حتی مثال زدن در مثلا نهایی مرحوم علامه رو مطرح میفرمون که اینا انگار مبادی تهی نمیشود. ما فکر میکنیم چنین نیست. کلمه ای رو که من دارم ادا میکنم همون جوری که مثلا در فعل دیگری، چون قول هم فعل است، قول هم یه نوع فعل دیگه، میگن فعل گفتاری، قول هم فعل است، من دارم فعل رو انجام میدهم و این صوت رو تولید میکنم، اما اینکه این صوت رو تولید میکنم با کلی مبادی اتفاق میفته. من مفهوم رو به ذهنم میارم، مثلا چی رو میخوام بگم، چه چیزی رو میخواهم در ذهن شما ایجاد کنم، به تعبیر میزای ناینی اختار کنم، تصوری رو در ذهن شما میخوام ایجاد کنم که از اون تصور منتقل شد به منوی من که بدونید من چی رو بخوام عرض بکنم. از اینکه من چه کلمه‌ای رو اولا این فکر کنم که من چگونه این تصور رو در ذهن شما ایجاد کنم، مثل همون سلسله مراتب مبادی، اول التفات میکنم که میشود من چیزی رو در ذهن شما ایجاد بکنم، تصورش رو ایجاد کنم، بعد میگم که با چه وسیله‌ای و کدام دوال، آیا با لفظ، آیا با اشاره، آیا با فعل، من هلش بدم که بفهمم، میگم برو، یا اینجوری کنم اشاره کنم بفهمید من میخوام بهش بگم برو، یا از کلمه استفاده کنم بگم بهاب مثلا. خب این خودش انتخاب لازم داره، و تازه برسیم به انتخاب لفظ، تازه کدوم لفظ رو. خب برای بسیاری از مفاهیم ده ها لفظه که میشه ادا کرد همون مفهوم رو ظاهرا برسونه، کدوم بلیغ‌تره، کدوم مناسب‌تره، رابطه خودم رو با او لحاظ میکنم، مؤدبانه باشه، عادی باشه، خودمونی هستیم با هم، من آمرم، او مأمور است، یا بالعکس است، اون بزرگوار بزرگ، من به اصطلاح از اون میخوام تقاضا کنم. انواع فروض و احتمالات وجود داره تا اینکه من بتونم واژه مناسب رو انتخاب کنم برای ادای این مطلب، و در این حال ادا میکنم، در حالی که هر لفظی که میخواستم انتخاب بکنم وقت باید حروف مختلفی رو با هم ترکیب میکردم، حالا که بناست یه لفظ معین یعنی حروف خاصی رو باید سریعا انتخاب کنم، اون لفظ رو بسازم و بعد اون لفظ رو ادا کنم. بخوام لفظ رو ادا کنم، بی اختیار نیست که زبان میچرخه و مخارج حروف عمل میکنه، بلکه با اراده من انتخاب میکنم، مخارج حروف رو تنظیم میکنم و تا یه لفظ صادر میشه. از کردم اگر یک کسی بنشینه اینا رو فقط فهرست کنه، که ما وقتی یک کلمه رو میگیم فرض کنید اون کلمه چقدر چه سیر طولانی رو و با چند در هر مرحله چند گزینه ای رو بینشون انتخاب میکنه تا میرسه یک کلمه رو میگه. ما معتقدیم که اینا تابع اراده است، فعل غیر ارادی نمیشه گفت گفتار را، ولی خب بعضی عازم تا این رو میگن بله فعل به اصطلاح غیر ارادی است. ما از میکنیم نه خیر، اینا هم باز ارادی هستند و همون قاعده فعل ارادی راجب اینا هم جاری، یعنی مبادی تهی میشه، منتها مزمر المبادی هم انقدر به سرعت اتفاق میفته که ما مبادی رو چنان که افعالی که ظاهر المبادی هستند مظهر المبادی هم هستند، تا وقتی که فلاسفه متوجه نشده بودند که مثلا مبادی تهی می شود، اول تصور است، بعد از تصور چه و چه و چه مبادی مختلفی که عرض می کنیم، خب قبلش هم خیلی اصلا توجه نداشتن که آقا ما وقتی یه فعلی را انجام می دهیم کلی مبادی تهی میشه. قبل از او وقتی جهل داشتن خیال میکردن، یعنی اصلا نمیدونستن مبادی داره، توجه نداشتن. در مزمر المبادی هم همینطوره، یعنی اگر دقت کنیم به مبادی دست پیدا میکنیم، منتها بله اینکه با اینقدر به سرعت اتفاق میفته و امروز برای نسل ما این مطلب کاملا دیگه هضم و حل شده است توی سیستم فرض کنید کامپیوتری یا امثال اینها، الان سرعت جوری شده خوب میفهمیم، آیا در کامپیوتر واقعا مبادی حالا مکانیکی یا از الکترونیکی فعل واقع شده توسط کامپیوتر واقعا طی نمی شود؟ طی میشه دیگه، اما آنچنان به سرعت اتفاق میفته که یه لحظه هم نیست، شما کلیدو زدید اومده، در که خودش سیر طی کرده، شما یه کلمه رو میدید به سیستم، این میره سرچ میکنه و یه مرتبه تو هزار صفحه اونو پیدا میکنه، این بیمبادی اتفاق میفته، شاید به سرعت رخ میده، تو معطل نیستید، شما اینقدر بی‌حوصله شدید که یه ذره کامپیوتر کنده اعصابم خرد میشه که آقا چرا اینقدر معطل میکنه، مثلا چرا 5 ثانیه طول میشه که کلمه بیاد. چطور الان یعنی این مسئله برای ما حل شده؟ برای عرصبت که اون مبادی مزبر هم همین وضعیته، یعنی به سرعت تی میشه، خیال میکنی مبادی تی نمیشه چون یک تی نشه و فعل واقع نمیشه و فعل نخواهد شد، اون انفعال خواهد بود. حالا عرض ما این است که ولزما اینا رو به دو دسته مزبر اون مبادی و ظاهر اون مبادی تقسیم کردیم، باز دوباره به سل ظاهر اون مبادی هم از صورت که توقیه و غیر توقیه تقسیم کردیم که برحال مکرهن نیست، در مقابل حالت اکراه داره، اکراه بالمعنى الاعم که اضطرار و اجبار رو از صورت که دربر بگیرد، چون اکراه رو در اون حکمت هم گاهی به معنی اجبار که دیگه اختیار دادم سلب میشه به کار میبرن، ولی یه بار اکراه این است که آدم مکرهه، به میل طیب خاطر نیست، ولی اینجور نیست که نخواسته، مجبورش میکنم میگم باید این کارو بکنی، میرین کارو بکن، دوست هم نداره. یا اضطرار همینطوره، اونجا هم به هر حال فاعل دستش بازه. از صورت خدمت شما که در توقیه هم تشریع و بعد ما در کل فعل رو در یک تقسیم به فعل معصوم به تشریعی و تدبیری تقسیم میکنیم، همین که الان محل بحثمون در فعل عرض کردیم، در قول هم همینطوره، گاه تشریعی گاه تدبیری، مثلا حکومی تدبیری است، یعنی از منشأ تدبیر حاکمه، چون معصوم حاکم است تدبیرن چون این دستوری میدهد نه تشریعن که ابدی بشود. از صورت خدمت شما که از ما این بود که در مجموع در واقع ملاحظه میفرمید یکی از دوال که فعل است این همه شاخه و شعبه داره، وقت در روایت در فعل هم همینطوره، نظیر هم در روایت هست که در معانی اخبار اومده که از امام صادق علیه السلام که انتم افقه الناس اذا عرفتم معانی کلامنا، شما افقه مردمید اگر معانی کلمات ما رو درک کنید، منتها توجه داشته باشید مشکل اونجاست که کلمات ما میتواند به وجوه مختلف هم شود، ان الکلمه لتنصرف علی وجوه فلو شاء انسان لصرف کلامه کیف شاء ولا یخرب. به هر حال توریه توش هست، فرض کنید انواع وضعیت ها میتواند یک کسی جوری حرف بزنه، مثل در مقام تقیه گاهی همیشه به سخن گفته میشه که هم واقع رو نگفته هم راست، به اصطلاح هم به تعبیری واقع نگفته از جهت راست نیست، هم دروغ نیست، در واقع دروغ صرف نمی کنه برش. الان در واقع مهم اینه. خب حالا سوال این است که اگر شک بشود با توجه به این تنوعی که کلام میتونید داشته باشه، حالا ما آوردیم روی محور تشریعی و تدبیری خلاصه کردیم، میگیم در واقع امرگاه حالت بیان تشریع رو داره، الهیست، یه وقت بیان تشریع ولی با منشأت خود معصوم که میگیم ولاییست، و گاه منشأ تشریعی نداره، بیان تشریع نیست بلکه بیان تقنین است که گفتیم حالت حکومتی دارد و تدبیریه و میشه حکومی. خب اگر ما با امری مواجهیم که شک داریم این امر داله بر کدوم، باید بر هر سه احتمال مثلا فرض کنید قابل تر هست. می شود این کلامی که از معصوم به ما رسیده است در قالب امر حاوی حکم است، این رو الهی هم می شود فرض کرد؟ بگیم الان معصوم اینجا به ما هو مبلغ و مبین حکم الهی داره حرف می زنه. می تواند ولایی هم باشد، یعنی به ما هو شارع و متشرع و به ما هو حاکم اداری و سلطانی و حکومی باشد. این امر کلام چه باید بکنیم؟ مرحوم آقای بروجردی بیانی دارن، می فرمان که اوامر و نواهی صادر منقول از ائمه علیهم السلام بلکه حتی از رسول خدا صلی الله علیه و سلم همشون ارشادی هم. گفتیم ارشاد اینجا جز به اون معنی است که بگیم ارشاد به عقل، اینجا ارشاد به حکم عقل تعالی منظوره در واقع، یعنی همون مبین بودن. الاوامر و نواهی صادره المنقوله عن ائمتنا بل عن رسول الله صلی الله علیه و اجمعین جلها ارشادیتون بالمعنی المذکور. بالمعنی المذکور یعنی نه ارشاد در قبال تشریع، ارشاد در قبال حکم ولایی یا حکم حکومی. و ولیست به مولویه، این مولوی نیست. ما از کردیم که این با این اطلاقش محل بحث. حالا ببینیم منشأ این مطلب، چون وقتی بحث میکنیم اگر رسیدیم به این که یک حملی به یکی از گزینه‌ها باید حمل شود، مثل بحث دلالات دیگر امر که موتی منشأش چیه، اون وقت گفتیم داله بر وجوب است یا بر ندب است یا بر اباحه است یا بر طلب قدر جامع، بعد میپرسیدیم خب منشأش چیه؟ آیا انصراف است؟ آیا حکم عقل است؟ آیا کاشفیت و اقلاییه داره؟ و آیا و آیا اینجا هم همون سوال مطرح میشه. یعنی از آیت الله بروجردی رضوان الله تعالی میشه پرسید که خب شما چرا میفرمایید باید حمله بر ارشادیت بکنیم نه مولویت به معنایی که میگیم؟ ما اوامر معصومین علیه السلام رو باید حمل کنیم به شأن مبلغ و مبین بودن آنان، نه مشرع و یا حاکم بودن آنان. منشأش چیست؟ علی الظاهر منشأش باز میگرده به شؤون مختلفه معصوم، انواع شؤونی که معصوم داره. اجمالا در معنی سنت چند جلسه پیش ملاحظه فرمودید که انواع شؤون رو برای معصوم میتوان فرض کرد. لابد ایشون میفرمان که از میان شؤون یکی رجحان دارد، مثل این که بگیم این لفظ انصراف دارد به یک از معانی، حالا به کثرت استعمالی و به هر دلیل دیگری. اینجا هم یه همچین مبنایی که گفته شود که آها ما معصوم را اولا و به ذات در وهله اول و در برخورد اولیه او رو چونان انسان عادی می انگاریم که در بستر زندگی عادی داره زندگی میکنه، ولذا کلماتی که گفت کلمات عادی خواهد شد. یا او رو به ما هو حاکم مثلا میبینیم، با این شأنش اولا میبینیم، شأن غالب اینه. کلماتی که از او صادر میشود باید هم کنیم به کلماتی که او ارائه فرموده است به ما هو حاکم، یا در برخورد اولیه با معصوم به ما هو معصوم یعنی به ما هو حاد برخورد میکنیم، یعنی اون شأن غالب حادویت اوست. علال قاعده این رأی فرضش اینه، فرض این رأی این است که آقا اون وجه غالب شخصیتی معصوم، مثل بسیاری انسان ها دیگه که دارای شون و شخصیت های مختلفی هستن، انسان عادی هم اینطوری، انسان عادی یک شخصیت یک من فردی داره بریده از دیگران، یه من و هویت فردی داره، یه من و هویت جمعی داره، در من و هویت جمعیش گاه ملیه گاه منطقیه گاه اسلامیه، من به مثابه مسلمان، من با من به مثابه ایرانی فرق میکنم. یه شخصیت این است، یه شخصیت آن است، و امروز بشر عمده آحاد انسانی یه من جهانی هم پیدا کردن. یا دوره مدرن، عالم مدرن است، الان عهد پس و مدرنه، یعنی میگه همه بشریت انگار در یه همچه فضایی تنفس میکنن. خب کدوم از این شؤون، کدوم از این هویت‌ها هویت غالبند به اصطلاح، به تعبیر جامعه شناختی؟ راجع معصوم هم همین، لابد مرحوم آقای بورژوی رضوان الله تعالی علیه میخواستن بفرمون که آقا وقتی با معصوم برخورد میکنیم از مجموعه هویت‌ها و منهایی که میتوان برای معصوم فرض کرد، او خلیفه خداست، او انسان کامل است، او معصوم است، او پدر است، او حاکم است، او فرزند کیست، او مکی مدنی است، او چه، همینا شونن دیگه، یعنی همینا منها هستن و شون، کدوم غالب است، کدام است؟ لابد مبنا اینه، میگیم آقا اصل حیث معصومی و هادویتشون، شخصیت اصلیشون اینه. پس بنابراین اول وقتی کلام میشنفیم باید حمل بر اون چه صادر شد از این شأن بکنیم، تا اثبات شود نخیری نیست. او به ما هو حاکم سخن گفت این دفعه، او به ما هو والد سخن گفت این دفعه، او به ما هو انسان عادی سخن گفت این دفعه، مثلا لابد اینه. ولی خب به نظر میرسه که این محل بحث و محل تأمل، به اعتبار این که مثلا فرض کنید که اون شأن تفیزیشون که شارع میشوند در اون شأن، نه ناقل و مبلغ، و در روایات ما هست مثلا جمله ان الله ادب نبیه، از امام صادق السلام به سندشان صحیح، ان الله ادب نبیه، که اون که ایشون هم خدا حضرتم فرمودن که ادبنی، فلما اکمل له الادب قال و انک لعلی خلق عظیم ثم فوض الیه امر الدین و الامه لیسوس عباده فقال عز وجل ما آتاكم الرسول فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا و ان رسول الله صلی الله علیه و سلم کان مسددا موفقا مؤیدا بروح القدس لا یزل ولا یخطئ فی شیء مما یسوس به الخلق فتأدب به آداب الله ثم بعد دیگه مثال های رو مواردی رو مصادق نعم میفرمون راجع به همون صلات که دو رکعت وضع شد و حضرت اومدن چهار و سه رکعت کردن، خدا اونطور تأیید فرمود و همطوری چند مورد از موارد رو نقل میکنه. خب مثلا امثال این روایات رو داریم که روایت داریم یک شأن دوم، شأن ولایی، به ما هو شارع، نه به ما هو ناقل و مبلغ و مبین حکم الله، بلکه حکم ولایی داره، حکم ولایی تشریعی داره صادر میکنه و نه فرض سوم که حکم اداری و سلطانی صادر شده باشد. لحاظا ما اجمالا فرمایشون رو محل تأمل میدونیم. به نظرم میرسه که مثل سایر مباحث که ما معمولا میگیم منطق بحث رو طرح میکنیم، بلکه جلسه بعد ما منطق بحث رو بگیم، اصلا ما با چه منطق باید با این گزینه های مختلف مواجه شیم و منطق و روش چه چیزی به اختزاع میکنه و بعد به اصطلاح وارد بحث از موارد بشیم. و صلی الله علی محمد.